ولا قوة إلا بالله إلا علي إلا علي حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المقرآن صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم بقدر بقائك فيها صدق مولانا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه صلوات ان شاء الله اشهد تحت توجهات وعنايات والتاف ومراهم خاصه حضرت مهدي عليه السلام بهرمن باشید بلندتر صلوات حدیثی از کلمات دوروان رئیس مذهب امام صادق علیه السلام در طبیعه گفتارم خوندم تا به فضل خدا و عنایات آقا صاحب الزمان علیه السلام عرایتی رو در ذیلش به عرض آیون برسونم امام صادق فرمود به دست آوردم اونی که مردم باید برن بدونن، باید برن بفهمن، باید برن توجه بهش پیدا کنن. در دنیا در صف اول دانستنی ها و فهمیدنی ها باید قرارش بدن چهار چیزی. اول ان تعبد الله به قدر حاجتی که الی، به اون اندازه عبادت کن، بندگی کن، اطاعت کن، فرمان ببر از خدا که احتیاجی به خدا داری. فارسیش یعنی این، اون اندازه گوش به حرف خدا بکن که کار دست خدا داری. فارسیش یعنی چقدر کار دست خدا داری میدونی؟ در هر آنی از آنات از چند جهت دست ما دراز طرف خدا میدونی؟ ای کسی که سرتاپا محتاجی، چرا این حسینت رو انداختی جلو اعتنا به خدا نمی کنی؟ اگه یک کسی سینت رو جلو میندازه گردنش هم میگذینه تابیگیری میکنه که احتیاج نداشته باشه. آدمی که شب میخوابه صبحونه از خدا میخواد، آدمی که صبحونه میخوره باز نهارش میخواد، آدمی که نهار میخوره شامش میخواد، آدمی که زمستون تمام میشه لباس تابستونی میخواد، تابستون تمام میشه لباس زمستونی میخواد، آدمی که یه روز گرماش میشه پانچه میخواد ازش پس فردا کرسی ازش میخواد، این آدمی که سرش درد میگیره دوای درد سر و سلامتی میخواد، این آدمی که بچه از جوانی میخواد جوان میشد دوران قدرتش میگذرد و آخر کاریا آرت توبه و انابه از خدا میخواد وقتی نمیده باز آمرزش میخواد، این آدمی که هر دقیقه یه چیزی از این آقا میخواد یه سینت جلو میندازه میگه ولش کن. بله دیوونه این ما نمیفهمه، به خدا فارسی من حرف میزنم تو لفافه نمیبیشم که بیپرده میگم نمیفهم. لا حول ولا قوه الا بالله. اول عاقل امیر المؤمنین صاف میگه ولا یمکن الفرار من حکومته، از دست تو که نمیتونم جایی برم که مال تو. یه یه چند تا نمونه از نعمتی که خدا بهمون داده براتون میشمارم، چند تا نمونه. اون وقت ببینید خدای متعال تعالی ما چه کرده، ما نسبت به خدا چه کردیم. یکی از نعمتهای خیلی پر ارزشی که خدا هم به من داده هم به شما نعمت چشمه. این چشم چند میارده؟ قیمت چنده؟ نه من میدونم نه شما، کی میدونه قیمتشو؟ او بنده خدایی که چشماشو از دست داده هی زور میزنه میخواد یه دفعه دیگه بچهشو ببینه نمیتونه. اونی که چشماش نابینا شده هی فشار رو خودش میاره میخواد یه دفعه دیگه حرم امام رضا رو ببینه نمیتونه. اونی که چشماشو از دست داده زور میزنه میخواد یه دفعه خودش از این طرف خیابون بره به اون طرف خیابون، محتاج به کسی نباشه دستش رو بگیره، این نمیتونه. او قیمت چشمو میدونه چنده. یه پا بریم پیش این دکترهایی که متخصص در چشم و گوش و حلق و بینی هست، مریضایی که ریختن سر اینا ببینیم، یکی خودکار رفته تو چشمش، یکی چشمش خورده به صندلی ماشین پاره شده، یکی چشمش آب آورده، یکی چشمش لک آورده، یکی از آیون تهران، مرد با فضیلتیه، مرد خوبی از علمای تهرانه، حدودای سلسلی اونجا ها میشینه، اصفهانی اصلا، اسمشون آقای عبتهیه از علمای تهران. من خیلی از این آیون اصفهانی ها خوشم میاد، تو خیلی آدم های دینی خوبی هست، شهر خوبی هست، مطلق هم خوب میگن، هر خونه نمیبرن همون جا میذاره تو کاسه، کلاس دیدن هم نمیخواد، همه شون ماشاءالله همینجوره، تا بگی الف ها میگه به، تا بگی به میگه ته، همچی لخ کشیده ردیف قشنگ خون. آدم یه گوشه بشینه دو سه تا از این آیون با هم حرف میزنن، آدم کش میکنه این هر آدم قشنگ حرف میزنه، به زحمت بندازه خودشو ای ور ور بزنه، بال بزنه، یه چیزی بگنه، همینجور نشسته میگه. یه باب داریم در بهار مجلسی به نام باب المدا، شوخی های آل محمد، شوخی میکردن اما شیرین، شوخی هم یاد نبریم بکن. ان تعبد الله به قدر حاجتی که الیه، اینو میگفتم
یکی از علماء تهران حدود خیابون سلسبیل اسمشون آقای ابتهیه و خیلی سید خوبی خواب لطف خیلی من داره. من یکی از نعمتهی که خدا بهم داده اینه که اگه خودم بدن رفیقای خوبی دارم و خواب برم رفیقشم خوب بشه آخر شب خوب شد. ایر صبح تو خونه نیسته بودیم دیدم تلفن زنگ میزنه گوشی رو برداشتم دیدم آزادش شکل آجا های کامی تا همه اونسا تو آجا هم فرمودن که مدت یه ندیدم شما رو خیلی هم دلم تنگ شده بخوام ببینم تو نوزم مریضم تو خونه افتیدم ممکنه بیاد اینجا چند دقیقه ببینم گفتم بله ها بله میشستیم تو ماشین رفتیم و زنگ داریم در واچه ازن رفتیم اندرون رو دیدیم آسیه اولاد پیغمبر افتیده رو تخت چشماشم بستن و سر کلشم بان پیش کردن چیا؟ گفت 24 شب پیش رفتم مسجد نماز خوندم بعد از نماز یه تفسیر برای مردم گفت بعد از تفسیر آمدم خونه یکی دوتا مطالعه داشتم کردم بس دیگه بعد شام آوردن با بچه ها دورم دیگه شام کردیم همه خوابیدن ما خوابیدیم من عادت دارم بعضی از شبا پا میشم تهجد دارم نافله شب میخونم پا شدم این کلی برگذادم که برم تا این وضو بگیرم بیام پا رو بچه ها برشته نشه کلی برگو که دادم دم برگ و اتاقوشن نی دم برگو خاموش بزنم گفتم این چرا گرسوزه کجا کجا گرسوز هست چی دم بره که روشن کنی جلو پا رو ببینم برم پایی میام بالا گفت برگو که روشن نخه چراغ بخیل خوی چراغ سوز چراغ سوز آبا روشن کرده گفتم بازم که تاریکه دست منو گره بر نزدیک لام چراغ دم داغه یعنی روشنه معلوم شد جفت چشمای ما کور شده خبره دیشب مسجد رفتم نماز خوندم تفسیر گفتم منبر رفتم مردم رو دیدم اومدم خونه دوتا مطالعه کردم شام خوردم زن بچم دیدم خوابیدم دو سه ساعت بعد پا شدم وضو بگیرم نماز شب بخونم چشمم نمیبینه زن گریه خودم متأثر بچه ها رو بیدار کردن ناراحت یه وضع عجیبی یا شب کجا برید سر شد این تلفن او تلفن رو فهار خبردار دکتر خبردار ما رو فوری بسوندن بیمارستان مهر بردن اونجا عکس برداری معاینه فلان فلان مرد نمیدونم چجوریه آقای پروفسور فلان آوردن ایشون فرمودن که در ایران اگه دست بچه بچه ها بدم از بین میبرم خودم بود عمل کنم خب بفرمایید یا برید خارج نه دیگه خودت عمل کن خلاصش کن من 14000 تومن میگیرم ای چشمم او 14000 تومن کجا بیدی که فقط تو پول عملش 14000 تومن میگیری اینقدر بالا و پایین و این و اون و اینا تا راضی کردن آقا تخفیف فرمودن به 8000 تومن یه سال چشم رو عمل کن بیهوش کردن و بردن اتاق عمل اینا بود عملمون کردند و بعد به تخت ما رو بستند و سرت رو نجنبون و پات رو نجنبون و 24 ساعت همه جور که افتیده بودیم با حالی که اومدیم همه جوری نماز خوندیم دست و پامون رو وا کردند و بعد سرمون همه جور بسته تا سه شب آمد بود خیلی خوب بعد با سرمون رو وا کردند نشون درمون تا یه هفته نشون خیلی زیاد و بعد یه هفته سرمون رو وا کردند باندشو و بخیار کشیدن دیر بادم چشممون نمیدیم آقای پروفسور چطور گفت من یه کار خود میکردم عیسی که نیستم که معجزه کنم تغییر عجیز آزو من چی تو میشه و من چه میدونم رفته توی حساب ما تو بانک اگه زور داری به کش بیرون هر کار کرده میری فایده نداره که ما رو آوردن بیرون و نشوندن تخت و هی دکتر و دکتر هم میگرند و فیدی که آقا چرا زودتر نگفتی گو آرام که فرستن دنبال کارت ندارم و فیش این تر اجازو کارت ندارم فقط داره یه مطلب فرستم دنبالت بیا اینجا چون مبتلا شدم و دوستت دارم دارم بهت میگم آقای کافی جان قدر چشمتو بدم چشم خوب چیزیه من نمیدونستم اینقدر میارزه اینقدر دلم میخواد یه جایی رو ببینم دیگه نمیتونه اینقدر میخواد قرآن بردارم دو تا آیه قرآن بخونم نمیتونه اینقدر دلم میخواد دو تا مطلب دینی مطالعه کنم نمیتونه و نمیتونه لا حول ولا قوة الا بالله خوبه کورت کنه خدا ها اونه که کولن کافر هم یه آدم های خوبی نابینانگاری. من چشم زدم گفتم قرآن بخون، رساله عملیه مرجع تقلید تو بخون، شب دو تا مسئله تو خونت بخونم، خودت بشنوی، هم زن و بچه چیزی یاد بگیرن از چرت کتابای فارسی دینی رو برد بخون، راوی افت دنیا آثار خلقت حق ببین، آشنایی تو با خدا تشمیل کن، لجبازی میکنی، او کاری که گفتم بکن نمیکنی، با این چشمات صفتشون هایی به زن مردم نگاه میکنی، به دخترای مردم نگاه میکنی، به جوانای مردم از نظر شهوت نگاه میکنی، حیا نمیکنی، نابینات کنن. دیروز تو مهدیه تهران قوغا بود، قوغا یه بچه اینم آورده بودن، یه بچه پسری را، یه طفلی سرطان چشم گرفت، 11 ساله سرطان چشم، جفت چشما چرک کرده، مثل لوله آفتابه چرک میاد بیرون، حال بیا درستش کن، دنیا میگه عدم نمیاد معالجش کن، چشم بهت دادن بیا کنار قبر علی ابن موسر رضا و قبر متحر سامن و لحجاج ببین، میری تو حرم امام رضا دختر زیبای مردم میبینی، تو صحن امام رضا را افتادی زن مردم و ظاهره مردم، لا لا آی بی حیان بحثی، آی بی شب، آی بی آتفن بحثی، آی نفهمن بحثی، کنار قبر سامن و لحجاج، کنار قبر این ولی الله الاعظم حجت الله البولغت الکبرا سامن و لحجاج چشم کرونی، امام رضا رو شاهد میگیری برای خودت، آی پسر فاطمه ببین من چه آدم چرپیم، قیامت شهادت بده، حیا نمیکنی. حرم امام رضا که میگم اون 3 متر سن و حرم رو نمیگم، آی بازاری آی مشهد به شما میگم، بازار مشهد حرم امام رضا، خیابونای اطراف حرم، حرم امام رضاست، مشهد حرم امام رضاست، تو حرم امام رضا این قد چشم چرانی نکنیم، آی بی حیاهای چشم چران، وای چقدر آدم وقیه و بیشر، چقدر آدم کتابتکار، یه عمر آخه یه ساعت خوب شین دیگه، ای زفارای امام رضا با یک دید دیگه پا میشن، دست زن و بچه هاشون هم میگیرن میان مشهد کنار قبر علی ابن موسی، همه چی تو تهرون و اصفهان و شیراز و رشت و کرمون هم هست، اما ای از باب تیمون و تبرک برای که وقتی از مشهد برمیگرده ای فامیلاش میگن از کنار قبر آقا چی آوردی، ما میشینی توبه داشته باشیم، این میاد تو بازار یه چیزی از شما بخره، او با او دید میاد چیزی بخره که توبه از کنار قبر علی ابن موسی ببره، یه تکه پارچه که از تهرون آوردن اینجا یا از اینجا میخره یا از اصفهان آوردن از اینجا میخره ببره، دست فامیلش هم که میده رو چشماش میگشه به به بردی تو حرم امام رضا طوافش هم دادی، این چیته رو به قبر امام رضا مالیدی، او با او دید میخره، شما یه ساعت وای میسی در مغازه به این زن مردم از نظر شهوت نگاه میکنی، واقعا عجیبی، ان تعبد الله به قدر حاجتی که الی، به اون اندازه عبادت کن و بندگی کن و اطاعت کن خدا را که محتاج به خدایی، اگه یه آن فیلشو برداره چشمت نمیبینه، خوبه؟ خواهی احتیاجه، ای خدا دید چشم بده، دید چشم بده، دید چشم بده، دید چشم بده، بله؟ تشکر از این نعمت الحمدلله رب العالمین نیست، لک الحمد و لک الشکر یا النعم نیست، شکر گذاری از نعمت چشمینه، به هر جا که گفته ای چشمو مصرف کنی مصرف، حالا وارد این مرحله شدم یه خورده صحبت کنم بعد نیست دیگه. قال الصادق علیه السلام النظر برید الزنا، امام صادق میگه مردم این چشم شرونی که میکنی، این نگاهی که میکنی، داری یه تلگراف میزنی به زنا، آی زنا اومدم من، نانمی نیستی براش،
هیچ شکرونی معناش اینه های زنا. اگه نمیخواستم پهلو تو بیام چش شکرونیشم نمیگردم. اونایی که زنا میکنن که اول زنا نمیکنن، اول میبینه، دو مرتبه میبینه، سه مرتبه چشم کنانی میکند و میبینه. این چشم یه دوربینیه، عکس از این منظره زنه زیبا بر میداره، تحویل به حس مشترک میده، حس مشترک تحویل به دل میده، دل دیوانه میکنه. یه وقت آدم میبینه چشمش میدید و میخواد، حالا پاشم داره دنبال زنه را میفته، چشم خوبا میکنه. من اون چه دیدم، من اون چه دیدم، ز دلام دیده دیدم، گاهی ز دل بود گله، گاهی ز دیدم. شعر عالیه. من اون چه دیدم، ز دلام دیده دیدم، گاهی بود ز دل گله، گاهی ز دیدم. من اون چه دیدم، ز دل دیدم، تا کنون از دل ندیدم، همه از دیده دیدم. گناهش بگم، نه تنها به زن مردم و دختر مردم، اونم نه تنها به صورتش. امام صادق میگه اگه روزه داشته باشی یه زن از جلو را بره، شما از نظر شهوت یه نگاه بکنی به ساق پای زنه، ببینی چاقه یا لاغره. اگه همچه نگاهی بکنی یا روزه داشته باشی، فقط افطار ته تو افطار کردی دیگه. حالا تنها نسبت به زناست، نه به مردا، گاهی بدتره. پیغمبر میفرماید و امیر المؤمنین، حالا برات میگم، مبادا با این چشماتون به این جوانای املد و خوشگل مردم از نظر شهوت نگاه کنید. چطور میشه؟ حالا بهت میگم، یه بنده خدایی میرم مکه، با کشتی میرم در بین دریا، کشتی لنگر انداخت، اینا رفتن تو جزیره بنا کردن، گردش کردن. میگه همجور که تو جزیره میرفتیم، یه وقتم یک مرغ بزرگی یه چیزی به منقارش هی اومد بیراش بلو برندی، رفت رفتم جلو دم یه انگشت، انگشت آدم، دوباره یه انگشت دیگه آورد، انگشت دیگه، یه کف دست آورد، یه عضد، یه ذراع، یه سر، سینه، پا، یک هیکل آدم تشکیل داد. با تکی تکی اینا رو برداشت برد، سه باره آورد، چهار باره برد، یعنی شد. گفت آمدم مکه، از اونجا اومدم مدینه، خونه رئیس مذهب امام صادق با آقا سلام کردم. ازت برو در خاطرات سفرت برام بگوینم. یکی اینو من گفتم، مرغ همچی میکرد تو جزیره. ازت برو اون مرغی که همچی میکرد، اون مأمور گرفتاری و عذاب بود. اونی که همچی میشد میدونی کی بود؟ گفتم نه. فرمود او عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، قاتل جد ما علی. حالا فعلا جورش میکنن تا قیامت. آیون عبدالرحمن ابن ملجم مرادی چیگاه کرده بود؟ یه شمشیر بیشتر به علی زده بود. نه آقا، امیر المومنین دروغ نمیگه، اغراق هم نمیگه، به قول عواما حرف و بادش هم نمی کنه، همونی که هست میگه. به خدا قسم اگر کسی از نظر شهوت یک نگاه بکنه به صورت یک جوان عمدد و خوشگل مسلمان، مثل اینه که 70 شمشیر به علی زده. علی میگه 70 شمشیر به من بزن، اما یه نگاه از نظر شهوت به صورت یه جوان خوشگل مردم نکن. اینقدر علی از این گناه رنج میبره. شیعه این علی هستی دو اینجوری؟ این همه کتابت کاری؟ وای والا ترسو بخونم. پیغمبر اکرم فرمود هر کس ببوسد، اومال نگاهش بود،
هر کس ببوسد یک جوان اندد مسلمانی رو از نظر شهوت اگر بی توبه بمیرد قیامت بوی بهشت رو استشمام نمی کنه. عجب. اگر خدای نکرده یک کسی قدم بالاتر گذاشت توی کسافتکاری رو کرد که در سال آخر عمر پیغمبر که پیغمبر مکه آمد اون سفر رو سفر حجت الوداع میگن، پیغمبر آمد تو مسجد الحرام حلقه باب الحکیم رو گرفت در کعبه را یک خطبه غرای خون، خطابش هم به سلمان بود، طرف سخنش او بود، من جمله از حرفایی که پیغمبر زد چند جمله بود، فرمود سلمان جان مردم در دوره آخر الزمان سه جور مکه میان، مکه یا سه جور هست، یک دسته اغنیان، یک دسته متوسطین، یک دسته فقران. اغنیا مکه میان لنزحت و تفرج، پولدارا مکه میان برای گردش و تفریح، اروپا رفته، آمریکا رفته، میگه مکه هم بریم عربا چه جور هست، برای زیارت میره، برای انجام فریضه دینی نمیره بگرده. متوسطین مکه میرند لتجاره، میرن پول پیدا کنه. چرا؟ از اینجا وقتی که وقتی میخواد راه بیفته بره میگه اونجا چی خوب میخرن. جلو در اتاق یکی از متوفاها هم رد میشدم، یه تخت حسیری گذاشته بودن در مکه، چمدون گذاشته زیر سرش، سرش هم گذاشته رو چمدون، توی آفتابه داغ دراز کشیده. گفتم شاید حالش هم خورده. آمدم جلو گفتم فلانی گفت بله. گفتم چرا جایی نگرفتی؟ اون وقتام کاروان ماروان مثل حالا نبود، هر 4 تا 5 تا رفیق میشدن یه اتاق میگرفتن مکه. گفتم چرا نرفتی جا بگیرید؟ جا رفیق حال رفتن جا. گفت نه. گفتم ها. گفت 10 نفر شدیم رفتیم یه اتاق بگیریم، در روزه میگه به پول خودمون 2000 تومان میشه سهم من 200 تومان، همینجا خوبه، اینجا رو تخت کنار خیابون خوابیدیم. تام عمر سفر کوتاهه. گفتم خب نداری 200 تومان؟ گفت چرا پول زیادیه. گفتم زیادی نی، این دوره تا چش میگشه 4 تا شما بیا اتاقشو اجاره بده، نون دوره سالشو دراره. نداری میخواست نیا اومدی خرج کن آی شی از کنار خیابون بازو. اینجا تو شیعه ها نیست بد با نباشه، اینجا تو سنی ها، اینجا تو عمری ها. پاشو پوش بدی یه باش روش خیام زدن کمتر بخور، آبروی دین خودتو حفظ کن. اینقدر به جور چشم میده چرا جارشی پول یا دنبال خرید قالیچه خوب بیدن هم قالیچه میبری. یه سال ما عرفات بودیم دیدیم یه یارو خیلی ای به ما برمیره، عوامونو میاره و قوامونو میبره، کفشمونو میذاره و کلامونو برمیده و شرمت آبلمون درست میکنه ما میدونیم. ما یه آدم اجتماعی همه چی دیده و همه چی ریال بلد شده، ریال یه کلا سر ما بره که خب میدونم خودش کلو بل میگیره اما نه چی سرم میشه. بله این یه چی ریشه هست. بعد یه روزیم که عرفات به من گفت حاجی، ما گفتم بله. و انشالله اعمالمون که تموم شد مکه اومدیم، چون شما ماشاءالله به زبون عربی خوب وارده، یه 10 دقیقه کاری با شما داشتن میتونم باشه. اعمال تموم شد و کارا مکه تموم شد، گفت یه کارا تموم دیگه بازی دیگه اینجا هم چی کن؟ گفتم نه دیگه تموم دیگه. گفت خب حالا یه 10 دقیقه حال برید لطفی کنید. گفتم چیکار کنم؟ گفت من یک 4 کیلو زعفران خریدم از مشهد آوردم، اینا بریم تو بازار بفروشیم. گفتم مرتی که مگه من زعفران فروشم؟ من جلال زعفرانم. دویدم من گذرنامه گرفتم بیام اینجا زعفران فروشی کنم. شبای احیا ما رمضان التماس کردم، خدا توفیقم داده اومدم مکه، برم تو بازار برای تو چیزی بپوشم. میرم تو مسجد الحرام طواف میکنم، میشینم تو مسجد الحرام یا آیه قرآن میخونم که پیغمبر میگه یا آیه قرآنی ثواب یک حد قرآنه. میرم تو حجر اسماعیل میشینم دو تا کلمه التماس میکنم که خدا از گناهام بگذره بیامرزدم. زین العابدین وار میرم به این پرده کعبه میکستم، خودمو به دیوار کعبه میکستونم شاید خدا زیر بالمو بگیره بیام زعفران فروشی کنم. از اینجا گفتن وقتی راه میفته میگه چی برای اونجا خوبه، اونجا هم که میره میگه چی صرف میکنه برای ایران. از اینجا راه نمیفته بیشی چهار تا خبره به پرسادن چه کار کنه مکه خدا بیامرزه. اونجا هم که میره میگه چیکار، نمیپرسه از یکی چیکار کنم از مکه که برمیگردم همینجور بمونم باز دیار نشم و بمیرم. اصلا آلوده است، آلوده است. به قدری اسیر این چارچه درهم و دینار شدین، غرق شدین، والله جایی رو نمیبینین غیر پول. ولی خودتون رو بندازین کنار قبر این پسر فاطمه، بگین زیر بالتون رو بگیره داریم میریم پایین. ها بگو دست تو بگیره بیاردت بالا از این لجنزا.
خب اینم یکی.
اگر خدایی نکرده گفتم یه قدم بالاتر گذاشت
که تو میشه آرهی پیغمبر، مگه میتونم که چیزی؟ پیغمبر فرمود به سلمان، سلمان جان در دوره آخر الزمان پولدارا مکه میرن برای تفریح، خب متوسطا میرن برای تجارت، بی پولاش هم میرن لریاء و سمعه، برای ریا و خودنمایی، که حسن آقا رو بگن آی حسن آقا، تغییر رو بگن آی تغییر آقا. پس برای خدا که میره امام و پیغمبر اسمی نبرده، مثل یک کسی لابلاها برای خدا خواهی نکنه. اون وقت پیغمبر فرمود یک دوره بیاد در آخر الزمان شاهدم سریعی بود، یک کس رجال و بر رجال نستجیر بالله، یک دوره بیاد مردا به مردا اکتفا کنن دیگه زن نگیرن، یک کس رجال و بر رجال، جوونه 24-5 سالشه دیگه زن دارد بگیرن میگه زوده، به خدا یا این قریده شهوت نداره مرد نیست یا پاک نیست. میشد جوان قریده شهوت داشته باشه تو این اجتماع کثیر خلط آمیزش داشته باشه 24-5 سالش هم باشه بگه ده نمیخوام، یه دروغ میگه، یه هزار کتابت کاری داره. حالا اگر خدای نکرده یه جوانی با یه جوانی یه غلط کاری کرد، اولا یه مسئله شرعی براتون بگم، نگاهتون به منه، فرض کنید این یه جوان، اینم یه جوان، این جوان با این جوان اگر تماس نامشروع بگیره، این جوان با این جوان اگر تماس نامشروع بگیره، تمام فقهای شیعه میگن تا زنده است دیگه این نمیتونه خواهر اینو بگیره، میشه حرام محبت. عقدش هم اگه بکنه عقدش باطله، تماس هم که میگیره با دختره زنا میکنه، بچه هم همجور کارشون خراب. پوشتاری چی بگم لنه؟ اگر جوانی با جوان انچه عملی کرد، حد شرعیش چیه؟ یکی از پنج چیزه. این کسی که این کار کرده دست و پاشو باید ببندن، از بالای کوه بلندی پرتش کنن پایین تا این مغزش متلاشیشه بمیره، یکی. یا با یه ضربت شمشیر حاکم شهر گردنشو بزنه، این دوتا. یا توی چالب و گودارش بگذارن مسلمان ها یقدر سنگش بزنن تا بمیره، این سه تا رجم اسمش. یا زیر این دیوار نگهش بدارن، این دیوار روز خراب کنن که زیر دیوار بمیره، این چار. یا میان یک گودال آتش آتشش بزنن. علایه آنن بری عرض فاسد از بین برد، منطق دین این، اینقدر این گناه بده. یک جوانی آمد محضر مقدس آقا امیر المؤمنین علیه السلام، گفت آقا من این گناه کردم چیکار کن؟ حالا وقتی این گناه انجام گرفت، یا چهار شاهد عادل باید بیان بگن ما با چشمامون دیدیم این پسره با این پسره مشغول این گناه بودن تا ثابت بشه، یا خود طرف چهار دفعه اقرار کنه. اما من دیدم فلان پسره با فلان پسره دارن میگن و میخندن و میشنون، پس فلان کارم کردن، شما غلط میکنی نسبت و میدی به دو جوان مسلمان. دیدی چه گفتی؟ حالا زباناتون لجام داشته باشه، بالاتر از این بگن دو تا جوان رو لخت دیدین زیر یه لحاف خوابیدن، لخت مادرزا. شما میتونین بگید دو تا با هم لباس کردن؟ ابدا. شاید لخت خوابیدن، راست لخت خوابیدن اینجوری تحریکی چه عوض میشه گناه خلافه، اما فلان کارم کردن اونو از کجا میگی شما؟ تو هم لختشو خوابیدن دیگه، اما فلان کارم کردن دیگه که تو مثلی که میگه اگه فلان گناه بکنی چوبت میزنن، میگه بی خودی هم اگه وصله به یکی بچسبونی چوبت میزنن. 80 ضرب شلاق حد قصفه، مگه ثابت کنی هر دیگه زدی؟ پسرها آمد پیش آقا امیر المومنین، گفت من انتگاری کردم. حضرت فرمود اگه چهار دفعه اقرار کنی حد بره جاری میکنم، این دفعه اول تو اقرار کردی بارا، شاید نمیفهمی چرت میگی یه چیزی میگی. گفت نه آقا، دومین مرتبه هم اقرار میکنم، من چیکاری کردم؟ فرمود میگم نمیفهمی یه چیزی میگی بارا، اگه دو مرتبه دیگه اقرار کنی ایجاب وظیفه برام میشه، حد بره جاری میکنم. گفت سومین مرتبه هم عرض میکنم من این کاری کردم. فرمود یک دفعه دیگه بیشتر نمونده ها، اگه اقرار کنی حد بره جاری میکنم. گفت چهارمین مرتبه هم اقرار میکنم من این کار کردم. آقا فرمود دیگه ایجاب وظیفه برام شد،
حد میخوام برای جاری کنم، گفت بسم الله حد جاری کنید. چجور؟ حضرت فرمود یکی از پنجو، یا باید گردن تو باید در بس شمشیر بزن یا یه دیوار رو خراب کن، یا مسلمان ها سنگت بزنن تا بمیری، یا از بالای قله کوی پرتت کنم پایین، یا میان یک گودال آتش آتشت بزنم. کدومی که میخواد؟ گفت آقا کدومی که از همه سخت‌تره؟ فرمود سوختن. گفت علی منو آتش بزن، میخوام به این نفس بکشانم. تو کیف کردی از گناه، حالا آتششم بخور تا قیامت. آقا دستور داد یک چالب و گودال بزرگی از آتش درست کردن، اعلان کرد مسلمان ها بیان، میخوام حد شرعی جاری کنیم. مسلمان ها آمدن. آقا اردش خون، گفت این جوان خودش شهر دبه بیش من اقرار کرده، همچی کاری کرده، میخوام حد برش جاری کنم، خودشم قبول کرده سوختن را. مسلمان ها شاهد باشید، جوان برو طرف آتش. سمعا و طاعه سیدی و مولای. جوان لباسش کم، فقط یه پارچه به عنوان سطر عورتین داشت، آمد جلو گودال آتش، خودشو انداخت تو قلب آتش. صدای علی بلند الله اکبر تکبیر، صدای زکه مردم بلند. این جوان حال میزنه آتشه، یک وقتی دن شاه ولایت پرید جلو گودال آتش، یه دست انداخت پای پسرر گرفت، یک دست هم دستی پسرر گرفت بلندش کرد، گفت خدایی گناهکار تو به علی ببر، دایی گناهکار و معصیتکار تو به علی ببخش. منم امروز تو به یه عرضی کنم، خدایا ما گناهکارا را به مهدی فاطمه ببخش. فاطمه یه حرفان بگم، حالا اگر کسی شیطان گولش زده همچه عملی رو انجام داده در طول عمرش، این لازمه بره پیش حاکم شهر یا پیش امام بگه حد برش جاری کنن. ابدا بین خود و خدا توبه کنه، اما تصمیم بگیره دیگه اگه غلطکاری ها نکنه خدا ازش میگیره. خب صبحیه دعاتون کنه با آبروی صاحب این قبر مطهر امام رضا، قسمت میگم خدایا دور و بر کارامونو یه قلم بکش. چطور دیدی ندیدی؟ هر در خونه یه مدالی داره، این مدال آقا سید شهدا رو میزنم تو سینم، را میفتم تو دنیا. چیه مثل من؟ آقام امام حسینه. اینا که کربلا کشته شدن، هر وقت خواستن میدون برن یه شعاری داشتن و یه آرمی داشتن، یه چیزی میگفتن، یک غلام سیاه امام حسین نشته تو اینا، یک رجب خوشگلی خونده تعلقی که از او عاشقا بوده، هر کی میرد تو میدون میگو بابام چیه، ننم چیه، من مال فلان قبیلم، فلان عشیرم، کجا هم رسیدم، بیا جلو فلان، شهر اون طرف چه از این طرف. اما یه غلام رفت تو میدون، گفت امیری حسینان و نعمل امیری. آی مردم، هر که میخواد منو به جنازه بدونه آقام حسینه، نوکر امام حسینه. سرور و فادل بشیر النظیری تو غلام هست، یه غلام داره پیر مرد آبل روی مریض احوال قد کمانیه، اسمش جونه، جون غلام ابیذر بود، ابیذر آزادش کرد، با اینکه آزادش کرد اومد در خونه پیغمبر، گفت من جایی نمیرم. باشه با حال اونه که جایی دیگه نمیرم، از خدا بخواه جایی دیگه نری، گفت من میخوام در این خونه باشم بود تا پیغمبر از دنیا رفت. بعد اومد در خونه آقا امیر المؤمنین بود تا علی رو کشتن، اومد در خانه امام حسن تا آقا رو شهید کردن، در خونه امام حسین همه جا بود، کربلا اومد تا عصر عاشورا، تمام اصحاب و جوانا کشته شدن، آخر کار این پیر مرد اومد بیشه امام حسین، صدا زد حسین اجازه بده منم برم، این پیر غلامم میخواد بره حسین، آی حسین 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 حسین، آی مردم اگه مریض دارین بگین حسین، آی قرض دارا بگین حسین، آی گرفت دارا بگین حسین، آی گناه دارا بگین حسین، آی مبتلا بگین حسین. آقای ما حسین فرمود اجازت نمیده، گفت حسین جان میدونم لایق نیستم. چقدر مؤدب، چقدر فهمیده. حسین جان میدونم ارزش ندارم، اما حسین بیا آب رو بهم بده، حسین بیا به منم اجازه بده برم تو خوبا، منم آب رو من بشم، که خون کثیفم و برم قطی خونای پاک شهدا کنم. هر کاری کرد آقا اجازش نداد. فرمود جان میخوام یه چند رو دیگه بری آقا و نوکر خودت باشی، این محاسن تو در خونه ما سفید گردی بس دیگه. یک وقت سرشو بلند کرد گفت آقا، بارکلا آقا، وقتی قضای لذیذ بود من نوکرت باشم، حالا که شمشیر دست دست بردارم، حسین من از اون نوکرای بیوفا نیستم، حسین 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 حسین. هر کاری کرد اجازت. فرمود جان من تو رو بخشیدم به پسرم زین العابدین، جان اومد در خیمه التماس میکنه. امام چهارم فرمودای جان بابام راست میگن، برای چند رو دیگه آقا و نوکر خودت باش، ایچه اصراریه میخوایی بری میدون کشت زید. یک کلمه عجیبی گفت، گفت آقا این حرفو نخواستم به بابات بگم، ناراحت میشه اما به تو میگم. آقا هی به من میگی نرو، یعنی میگی من بعد از عباس زنده بمونم، میگی من بعد از علی اکبر زنده بمونم، آخه این واسه من بده دیگه. حضرت فرمودن من اگه حقی بهت پیدا کردم دست از حقم کشیدم، شما برو ببین اگه بابام اجازت میده برو. جون آمد در خیمه باز التماس کرد، آقا فرمودن جون میخوایی بری برو بابا، آی پیر مرد اومد در خیمه ها صدا زد بی بیا پیر غلام دارم میره. نوکر قدیمی ناز اینا رو بزرگ کرده. لا حول ولا قوت الا با همه خداحافظی اومد پیر مرد از مکه که با اینا اومده تو محمل نشستم، اما حالا که میخواد میدون بره با محمل که نمیشه برن، باید سوار اسب بشه، چون مریضه قدشن کمانیه نمیتونه سوار چه خود رو نگه داره. زهادت حسین جان من سواره نمیرم، همینجو پیاده میرم. الله از این علاقه و عشق به امام حسین چه میکنه؟ بنا کرد اومدن گفت دو تو سنگم به دشمنات بزنم، همینقدر کمکت کنم دیگرم خونک میشه. این پیر غلام رفت اومد یه وقت منادی پسر سعد صدا داد مردم کار دیگه به حسین سخت شده، دیگه کسی براش نمونده. نوبت دید پیر مرد قد خمیده رسیده، شمشیرش نزنین، تیرشم نزنین، نیزشم نزنین، آی مردم سنگ بارون از گونه. دوره این پیر مرد گرفتن، سنگش زیاد زدن، پیر مرد بیحال شد، رو زمین افتاد. با خودش فکر میکرد، به خودش ای تلقین میکرد، به خودش میگوی جان مبادا تو انتظار داشته باشی و توقع پسر فاطمه با این عظمت بیاد سر تو پیر غلام و روزانو بگیره، تو لیاقت نداری. از بس خون از این زخمایی بدن اومد، پیر مرد از حال زد. آیی یه وقت چشماشو وا کردید، حسین سرش رو دومن گرفته، پسر فاطمه به وظیفه آقایی عمل کرده. خجالت کشید، سر من نالایق و دامن بزرگ تو و آقایی من باید حساب خود مدجده بشم. آهسته آهسته سر را از رو دامن امام حسین کشید رو خاکا گذار. حالا همه دارن نگاه میکنن ای ارباب با ای پیر غلام چه میکنه. آیی یه وقت دیدن حسینم خم شد، صورت به صورت پیر غلام میگذار. آیی حسین حسین حسین، چون برای خدا همان عملی که سر بالین جوون 18 سالم کرده، سر بالین دو پیر غلام میکنه. هر که رو زمین افتاد حسین سرش رو بلند کرد و دومن گره. اما خدا یه وقت زینب اومد دید حسین سرش رو خواهده گذاشته، ای صدا میزن مردم جگرم از دجنگی میزود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، بحق الحسین یا الله. پروردگارا ما را بیامور، والدین ما را بیامور، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما را کفایت فرما، مرضای ما را لباس عافیت بپوشان، عواقب امور ما را ختم بخیر بگردان.